دادن، چون برگه مالیاتی کاملا گردش پولی یه آدم رو نشون میده، به حق ملت هم هست. تو روزنامه هم چاپ کردن، همه مردم هم بدون. اگرم پاشونو یک سانتیمتر اینجاها این طرف اون طرف گذاشته باشن، از یکی پول گرفته باشن، یارو مشکوک باشه، اشکال داشته باشه، قانون هم دارن، پدرشو در میارن. در درجه اول مطبوعات که چشم بینای ملتن، بعدم احزاب برن. اما در ایران سیستم غیر دموکراتیکی که ما داریم، به این من بمیرم تو بمیری هایی که آقای خامنه‌ای میگه شما گوش نکنی، اینا تعارفه، هیچ کدومش به نتیجه نمیرسه. آقای خمینی از روز اول انقلاب تا روزی که فوت کرد دائما گفت همه با هم، همه با هم اختلاف نکنین، فایده نداره. حداقلش این که اختلاف سلیقه دارن دیگه، این که منطقی ترین و ساده ترین چیزیه که در اداره کشور ممکنه جناح های مختلف سلیقه های مختلف داشته باشن. شما باید مکانیزم دموکراتیک و رقابت آزادی باشه که بتونن سلیقه هاشون با مردم در میون بگذارن بیان سر کار. اما در کشور ما اتفاقی که افتاده اینه، بحث فساد اقتصادی که میگین، یعنی گل بود گفت به سبزه آراسته شد، آقایون بر سر قدرت نزاع دارن، به ثروت هم آغشته شده. من همین ماجرایی که حالا به درستی آقای دکتر نوری‌زاده میگن، گفتن آقای محسن رضایی واردات سیگار کرده، آقای دانش جعفری هم البته گفت آقا 20 شرکت دارن واردات میکنن آزاد، اصلا برای مجوزش کسی احتیاج نداره 5 میلیارد تومان پول بده. ولی همین ماجرا، از اون طرف اطرافیان آقای رضایی یه مقاله دیدم نوشته بودن که از قضا این درستم هست، من مقداری که تحقیق کردم، 5 میلیون گوشی موبایل اطرافی آقای احمدی نژاد وارد کشور کردن با تعرفه ورود 4%. بعد تو دولت تصویب کردن شورای اقتصاد تعرفه ورود گوشی موبایل کردن 60%، یعنی گرونش کردن. در نتیجه فروش این 5 میلیون موبایل، اون مقاله نتیجه گرفته بود نزدیک به 200 میلیارد تومان سود داشته این افزایش قیمتی که به این دلیل پیدا شده. بعد دوباره تعرفه رو آوردن پایین، وقتی گوشی‌های خودشون فروختن دوباره تعرفه برگشته 30%، و بعدم دوباره برگشته به 14%. و یا سیمان رو بردن جزو کالاهای تحت نظارت، هر تن سیمان 50,000 تومان ما به تفاوت پیدا کرد، 1000 میلیارد تومان اختلاف پیدا شد و هاکذا.
یعنی گوشی دستشون
بله خیلی زیاد دستشونه، در حد 5 میلیون دستشونه. و یا مثلا داستان بهزیست بنیاد که این اطرافی های آقای احمد نژاد کردن، به حمدالله الحمدالله این آقایونی که رأس کارن در رأسشم آقای احمد نژاد الان، همشون یه دو شرکت های اون پشت و پسله ها دارن، به قول بچه که توی کارهای دولت بودن موقع میگفتن به اصطلاح زیر لنگشون چند تا شورت پاشون کردن این طرف اون طرف، اون پشت مشتا که کسی نبینه، و از طریق تعرفه های مملکت که دائما هم باهاش بازی میکنن و پدر تجار واقعی رو در میارن، این آزاد میکنه این تعرفه‌اش میارن پای اون میبرن بالا، خبر دارن این قراره گرون شه، این ارزون شه، چیزایی که اینجاهای دنیا سخت مراقبت میکنن تو اقتصادهای آزاد، اینسایدر به اصطلاح اخبار درونی کسی نداشته باشه، و دائما پولای کلون به اصطلاح رانت های مختلف به دست میارن و بی خجالت هم قشنگ هزینه میکنن. حالا بگذاریم بعضی ها شده خونه های تو مجلس مطرح کردن ارزش خونه شون 25 میلیارد تومنه، اما عدد های نجومی واقعا 200 میلیارد تومن عدد نجومی است در ایران. این عدد ها رو به راحتی خرج انتخابات میکنن، بعدم البته جلوی پرده مردم میگن که ما عروسی گرفتیم مثلا 20 نفر شام هم ندادیم.
یعنی اون روایت از امام اول شیعیان رو برای مردم میگفتن نه برای خودشون، منظور شما اینه؟
بله متاسفانه. ببینید اون حرفا رو گفت ترک دنیا به مردم آموزن، خیشتن سیم و زر بیندوزن به قول سعدی. آقایون خیلی راحت، علت هم داره آقای چالنگی، شما اگر تا مطبوعات آزاد نباشه، تا دموکراسی نباشه، احزاب رقیب با هم رقابت نکنن، وقتی در دهن همه رو بستی، آقای خامنه‌ای که در دهن همه رو بسته، زیر دستاش هم مشکلی ندارن، بیت خود ایشون هم میکنن، با یه سفارش، با یه تلفن، با یک ارشاد به راحتی هم دست میکنن تو کیسه بیت المال و کیسه مردم با همین تعرفه ها، نظام های جدید، و هم دست میکنن توی تقلب در انتخابات، توی کشمکش ها که حالا بحث دیگه ایش که بهش باید بپرسیم.
خب آقای نوری‌زاده، من نمیدونم تو چند اندازه موافق هستید با حرفای آقای سازگارا، اما آقای احمدی نژاد میگی که این برکناری هایی که انجام داده در دولتش برای اینه که اینها مسئول نابسامانی اقتصاد بودن، از جمله وزیر اقتصاد یا انتقاداتی که متوجه رئیس بانک مرکزی شده، ارزیابی و تفسیر شما رو میشنویم.
اولا دولت منتخب امام زمان به گفته آقای مشکینی و خود آقای مصباح یزدی و دیگران خیلی عجیبه که یک به یک این منتخبان از امتحان رفوزه میشن و بیرون میرن. و شگفتی بیشتر باز در این است که اولا همونطور که در قانون اساسی مشروطیت بود در این قانون اساسی هم هست، مسئولیت همه امور یه مسئولیت مشترکه. یعنی نه آقای احمدی نژاد میتونه گردن آقای دانش جعفری بندازه و نه میتونه گردن وزیر کشورش بندازه، چرا که در نهایت همه مسئولیت مشترک دارن. و با توضیحاتی که آقای دانش جعفری داد معلوم شد قبلا ما یه کابینه سایه داشتیم در زمان آقای خاتمی که تمام تلاشش این بود که کابینه سرکار رو بی اعتبار کنه. آقای خامنه ای هم رئیس اون کابینه سایه بود، وزارت اطلاعات سایه داشتیم، وزارت احساس سایه همه بودن. حالا اون دولت سایه اومده سر کار قرار گرفته، یعنی اون روز در سایه بود حالا سر کار هست دیگه. اون وقت دعوای بین اینا خیلی خنده داره که آقای دکتر سازگارا اشاره کرد به این شرکت های پشت پرده. من در یک کاری که دارم تحقیق میکنم آقای چالنگی رفتم روی همین شرکت های پشت پرده. شما فکر کنید از 16,000 شرکتی که در دبی ثبت هست، 4,000 شرکت، بیش از 4,000 شرکت، شرکت هایی هستند که به نحوی با ارگان های قدرت و افراد حقیقی و حقوقی ارتباط دارند. و بخشی از اینا ماره دوستان آقای احمدی نژاد است. اتفاقا از روزی که آقای احمدی نژاد اومده افرادی مثل صادق محصولی عملا اداره کننده اقتصاد کشور شدن. الان ببینید دو گروه رو ما باشون روبرو هستیم. یک گروه آقای خامنه ای است که تشکیلاتی که آقای خامنه ای داره، آقای هدایت‌زاده نیکو در کار نفت در خارج نشسته، اخ و زوجه ایشون یکی در شرکت نفت یکی در تلویزیون، برادرشون همینطور. این یه مجموعه است، یه مجموعه دست آقای احمدی نژاده. و اون باندهای محافظه‌کار هم اونا هم داستان خودشونو دارن، مثل مؤتلفه و آقای حاج حبیب عسکرالله تازه مسلمان و اون مجموعه هم هستن. بنابراین وقتی کشور تبدیل شد به کشوری که حوزه های عمل در اختیار گروه های مافیایی است که به ارکان قدرت وابستن، خب دیگه شما چه انتظاری دارید؟ حالا اینا سر مسائلشون با هم درگیر شدن. آقای احمدی نژاد چند بار، اگر آقای احمدی نژاد فقط همین برنامه تفسیر خبر چهارشنبه رو 5 دفعه گوش میکرد میدید هم آقای دکتر سازگارا، شما، بنده، هممون آمدیم مزار این نقدینگی که الان تو بازار درست شده بارها گفتیم. آقای دکتر سازگارا همینجا اعلام که آقا این پول دلار نفتی رو میدی اسکناس چاپ میکنی، این آثار سیئه داره در جامعه، تورم ایجاد میکنه. آقای احمدی نژاد ادامه داد. الان آقای دانش جعفری میاد رسما میگه آقا جان شما یه کسی رو بیاری بتونه به من ثابت کنه که شما با چاپ اسکناس و ریختن تو بازار تورم ایجاد نمیکنی، میتونی تورم مهار بکنی. حالا هرچی آقای جهرومی یار غار آقای احمدی نژاد بیاد بگه، ولی این عملی نیست. اقتصاد آزاد یه فرمولی داره، شما مطابق این فرمول برای کنترل تورم باید روی بهره کار بکنی. رئیس جمهوری که میاد میگه اصلا بهره رو بردارید، در حالی که بهره واقعی تو کشور 30%. رئیس جمهوری که میاد میگه من با باندهای فساد مبارزه میکنم، با دو تا امضایی که اون زیر میکنن بانک پارسیان مجبور میشه وامهای چندی میلیاردی بده به نزدیکان ایشون. آقای حداد عادل رئیس مجلس یک زمینی رو 180 هزار متر زمین مسکونی رو با شهرداری درگیر بودن، آقای کرباشی زیر بار نرفت، آقای ملک مدنی زیر بار نرفت، بعدش با زیر بار نرفتن تا رسید با آقای الان آقای قالیبان. 180 هزار متر زمین مسکونی رو وقتی میان مجوز تجاری بهش میدن و اون وقت در فیلمی که خود تلویزیون نشون میده مشاهده میکنیم یک هموطن ما زار میزنه که آقا من قانونی مجوز میخوام اینا به من نمیدن که من بتونم آب و برق بگیرم. بله وقتمون تموم شد.
بله به خبر میریم آقای نوری‌زاده. چند ثانیه بیشتر نداریم، وقتی که برگردیم درباره کنفرانس همسایگان عراق صحبت میکنیم و اونچه که وزیر دفاع آمریکا درباره خطرناک بودن برنامه اتمی ایران گفت. پیش از اون با سوال درباره انتخابات داره. استودیوی خبر با هم خواهیم رفت.
با سلام به بینندگان ارجمند، لطفاً به چند خبر کوتاه درباره ایران توجه فرمایید. همزمان با 100 سالگی صنعت نفت ایران، بهای هر بشکه نفت خام ایران به 101 دلار و 55 سنت رسید که رکورد بهای نفت در تاریخ این کشور است. بر اساس گزارش شماره امروز پنج شنبه روزنامه سرمایه، کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص تعیین سود بانکی به نتیجه نرسیده است. رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته است رئیس جمهوری در جلسه ای مطرح کرده که برای سال 87 منابع بانک مرکزی باید شش قفله شود. آقای مظاهری در ادامه سخنان خود افزوده است که نخستین بانک اروپایی در روز 28 خرداد امسال در تهران گشوده خواهد شد. و احمد درخشنده رئیس روابط عمومی نیروی انتظامی تهران بزرگ ضمن تکذیب خبر خودکشی سردار زارعی فرمانده پیشین نیروی انتظامی تهران در زندان از وضعیت تندرستی وی اظهار ناآگاهی کرد. با تشکر از توجه شما.
دکتر محسن سازگارا و آقای دکتر نوریزاده در واشنگتن و لندن گفتگو میکنیم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای سازگارا، این واقعا منصفانه است که گفته بشه تمام این جدال‌ها جدال‌های مافیایی است بر سر منافع و مصالح شخصی و نه منافع و مصالح مردم؟ چه شما گفتید و چه آقای نوریزاده، واقعا هیچ گوشه‌ایش در جهت تأمین بهتر سفره مردم نیست این دعواها؟
دو چیزه، یکی از بگیم انگیزه ای کسایی که این دعوا رو میکنن چیه، چرا؟ خب یادتاشون حتما از هر کدومشون بپرسین، از آقای احمد نژاد، آقای خامنه ای، از باندای پشترشون، دورورشون، تو اصولگراها، توی مشارکتی، هر جایی، او حتما خواهند گفت که نه، اینی که ما میگیم به نفع مردم، یا این کاری که ما میخوایم بکنیم به نفع مردم. بنابراین انگیزه اینا یه چیزه، اما نکته دوم نیست که نتیجهش برای مردم چیه، آیا در واقع در عمل هم به نفع مردم میشه به این شکل اختلافات سیاسی که اون پشت مشتاد با همدیگه دعوا بکنن سر منافع مالی مادی و اینطور همدیگه رو تیچه و پاره بکنن؟ نه، این به نفع مردم نیست. سهل است ببینید تو این هفته گذشته چند اتفاق جالب تو این دعوا افتاد. یکی اینکه آقای افشار معاون وزارت کشور مطرح کرد که اصلا این آقای پور محمدی وزیر کشور این چون ناهماهنگ بوده عوض شده. حالا ظاهرا علت ناهماهنگی هم این است که همچون دکتر نوریزاده هم یک دو دفعه تا به حال اشاره کردن، آقای پور محمدی گزارش هایی رو به بیت رهبری و آقای اصغر حجازی مشاور امنیتی آقای خامنه ای داده از تقلب در انتخابات و کاری که کردن که آقای دولت خوشش نیامده و این آقایون سپاهی خوششون نیامده، بالاخره همه پار توی یک کفش کردن، آقای پور محمدی رو برداشتن. شخص پور محمدی مثلا نیست، ایشون شاید جنایتکارترین وزیر کشور و یا حتی وزیری است که تا الان در عرصه سیاست ایران پیدا شده به لحاظ پیشینش در کشتار سال 67. اما مکانیزم کار رو بخوام عرض کنم که در مملکت در واقع یه کارایی با اون وزارت کشور میکنن، یه وزیری اگر ناهماهنگ باشه فوری ورش میدارن. یا مثلا آقای دانش جعفری به نظر من نطقی که ایشون کرد در خداحافظیش یه نکته خیلی مهمی، شاید از همه حرفاش از نظر من مهمتر بود، و اون این بود که به درستی ایشون توضیح داد که آقا دور این آقای رئیس جمهور یه عده آدمند که اینا نه تخصص دارن، نه تبحری دارن، نه عرض شود که سررشته ای از کارا دارن، و اینا شدن بازرسی و گزارش دادن و فشار درست کردن، دستشون هم چون به رئیس جمهور میرسه هر چیزی که اینا میگن فوری انجام میشه. چند تا مثال هم زده و به نظر من ده ها مثال هم میشه زد، یعنی به زبون دیگه. حالا بذارید من همون حرف آقای دانشجو عفری رو به زبون واضح تری بگم. یه عده آدمایی که آقای چالنگی تو این چند سال گذشته تو خیابون چاقو رو به مردم میکشیدن، چماخ تو سر مردم میزدن، دانشجو کتک زدن، تسمه دستشون بوده، اینا آدمایی هن که همین تیم اومده سر کار.
چرا نباید بیاد؟ آقای احمدی نژاد گفته که من پیرو خط امامم، امامم از روز اول آقای خمینی گفت که ما تخصص نمیخوایم، تعهد میخوایم.
آره ولی بهای اون حرف آقای خمینی یه 7-8-10 سال مملکت چرخید فهمید، این شد که یواش یواش فهمیدن آقا بالاخره کارا تخصص میخواد و علمی اندیشی میخواد، بهاش هم مملکت پرداخت. واسه همین که من میگم کاری که آقای احمدی نژاد میکنه ورژن کمدی اون تراژدی است که اول انقلاب اتفاق افتاد. بعد وزن اون حرف معروف مارکس از قول هگل نقل میکنه، تاریخ همیشه دو دفعه تکرار میشه، یه دفعه تراژدی، یه دفعه کمدی. الان بعد 28 سال 29 سال 30 سال شما دوباره بیای همون اشتباهات، این دفعه بدتر، یعنی اقلا اون دفعه ورژن تراژدی انقلاب یه نسل انقلابی بود، دو دهه سه دهه یه فکرایی رو کرده بودن، یه کارای، یه عده آدمای زندان یه درفت. الان یه عده آدمی که چاقو میکشن کتک میزنن، نحوه برخوردشون هم ببخشید مثل سگ نازیاباد پاچه دوست و غریبه هم همه رو میگیرن، با همه دعوا میکنن، با همه کشتی میگیرن، فوش میدن، فوش میسوزنن توی این عرشبت که وبسایتاشون. اینا شدن این تیم اومده سر کار. بازم من حرف ندارم از یه مجرای دموکراتیک، یک مجرای انتخابات آزاد با نظارت سازمان‌های بی‌طرف، مردم آزادانه بتونن رأی بدن به هر کی رأی دادن محترم،
ولی مجلس شورای اسلامی
و انتخابات رئیس جمهوری در ایران این آقایون از قالب همین انتخابات مجلس که در پیشه
با وجود شورای نگهبان
اصلا عملی نیست. یعنی با وجود شورای نگهبان شما انتخابات آزاد نداری. کاندیدایی که وقتی کاندیداها رو قبلا دستچین میکنن که اسمش انتخابات نیست، انتصابات، خیلی این اسم روش میذارن.
چه فایده ای داره با توجه به این که شما گفتید و آقای نورزاده؟ چه آیا فایده ای واقعا نداره که مردم روز جمعه برن در انتخابات شرکت کنن؟ رأیشون در
دیدم اتفاقا چند تا از مشارکتی ها و اصلاح طلبای دوی خردادی هم که خیلی میگفتن حالا به هر جوری هم شده ما بریم رأی بدیم، دیدم مصاحبه کردن همه حرفو زدن که آقا مردم درست در این تشخیص رو دارن.
مردم ایران ولی توصیه کرده که مردم در انتخابات شرکت کنن.
والا چرز کنم دیگه. حالا حزب توده ایران باید ازش پرسید که کجای معرکه هستن، در جغرافیای سیاسی ایران کجا هست. ولی به نظر من به درستی مردم خودشون کاری که فایده نداشته باشه نمی کنن. به درستی مردم می فهمن که انتخابات وقتی کاندیداها رو یه کسایی قبلا دستچین میکنه. الان همین الان مطرحه که آقای خامنه ای یه اتاق فکر داره، تو اون اتاق فکره بهش توصیه کردن، خیلی ظاهرش بد شده، خوب آقای مجید انصاری و آقای اسحاق جهانگیری رو از طیف دوی خردادی این دفعه بذارم برن تو مجلس. البته من باز شک دارم این اتفاقم بیفته، ولی بهشون ظاهرا این وعده رو دادن که اینا دور دوم قهر نکنن، چون دور اول خیلی اتفاقات افتاد. انتخاباتی که آقای چالنگی کاندیداهاشو که همه رو دستچین میکنن در مرحله انتخابات، تازه تقلب که میشه هیچی، اگه به خواست مثلا سپاهی ها و آقای احمد نژاد نشه حتی وزیرش رو سوت میکنن، و بعدم مجلس که تازه تشکیل میشه هیچ کاره هست، دو تا لایه انتصابی بالا سرش، شورای نگهبان و تشخیص مصلحت. به نظر من تشخیص مردم تشخیص درست نیست اگر رأی نمیده. ببخشید من عرضم تمام بکنم، به نظر من اون دعواهایی که در کشور هست قبلا صحبت کردیم، یک گفت مبارک خوشگل بود آبلم در آورد، عرض شود که اون
شما کاراکتر است تئاترای روحی هستی.
بله دیگه، اصطلاحا میگن خیلی کم ما این دعواها رو داشتیم به دلیل نبودن دموکراسی و نظام دموکراتیک. این دار دستی آقای احمد نژاد هم قوز بالای قوز شد. آقایون هم که اومدن یک دوی که با همه دعوا دارن و با همه هم چاقو کشی میکنن، به همه هم فوش میدن، پرپاچه اینو اونو میگیرن. و البته هم که دکتر نورزاده گفته، حالا مثلا آقای حداد هم باهاش دعوا کردن چون احتمال داره رئیس مجلس شه، اینا میخوان آقا تهرانی رئیس مجلس کنن اگه زورشون برسه، که بعید میدونم، یا به خصوص رئیس جمهوری دوره بعدی، از حالا دارن خط نشون میکشن. و خلاصه واقعا دعواهایی که نه مردم در جریانن، نه میدونن، نه فایده‌ای داره، نه رشد سیاسی داره، و بدتر این که اخیراً
به اقتصادی
و منافع اقتصادی برای خود برای مردم که اصلا نداره، برای آقایی که میکنن ظاهرا داره.
خب آقای نوری‌زاده،